عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، الهی با نام تو آغاز می کنیم که زیباترینی برای هر آغاز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستای عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری با جمع شما پیوستیم. انشالله که جانتان جور باشه و تنتان سالم. در همین ابتدای برنامه، سال روز ولادت باب الحوایج نیازمندان، امام شفقت و مهربانی، ستاره سپهر مهر و ساحل بیکران خوبی ها، امام کاظم علیه السلام را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با ما باشید با این بخش ها. داستان آیات، مثل‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز، امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند هر که به یک آیه قرآن اکتفا کند و آن را برای نگهداری از خود کافی داند، از شرق تا غرب همان آیه او را بس باشد، اگر با ایمان و عقیده باشد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 15 تا 17 سوره فتح آشنا شویم. داستان آیات.
مسلمانان در میان بخت و حیرت افرادی که به سبب ترس و عافیت طلبی از همراهی پیامبر برای رفتن به مکه و اجرای مراسم عمره سرباز زده بودند، وارد مدینه شدند و به آنان نوید دادند که به گفته پیامبر خدا در آینده نزدیک بر یهودیان پیروز می شوند. این بهترین مژده برای ساکنان مدینه بود. این خبر به زودی در مدینه پراکنده شد و به گوش همگان رسید. همه مسلمانان، حتی کسانی که در جریان صلح حدیبیه حضور نداشتند، مایل بودند در فتح خیبر حاضر شوند و از غنیمت‌های جنگی که نصیب مسلمانان می شود بهره ببرند. ولی پیامبر فرمود شرکت در این جنگ مخصوص کسانی است که در جریان صلح حدیبیه حضور داشتند و غنیمت‌ها نیز به آنان تعلق می گیرد و کسانی که از فرمان پیامبر سرپیچی کرده و در مدینه باقی مانده اند، از این غنیمت ها بی نصیب خواهند ماند. این خبر برای کسانی که از فرمان پیامبر سرپیچی کرده بودند، نگران کننده بود. علاوه بر رسوایی گذشته، اگر دیر می جنبیدند، از همه اموال یهود که نصیب مسلمانان می شد، محروم می ماندند. آنان می دانستند که این جنگ کشته و مجروح نخواهد داشت و پیروزی مسلمین قطعی است. پس باید از هر راه ممکن پیامبر را راضی می کردند و برای شرکت در جنگ خیبر اجازه می گرفتند. بنابراین همانند گذشته با حرفهای جدید و از پیش آماده شده نزد پیامبر آمدند و گفتند ما برای توبه و جبران خطای گذشته و سبک کردن بار مسئولیت و خدمت خالصانه به اسلام و قرآن می خواهیم در این میدان جهاد شرکت کنیم. غافل از این که هدف آنان از پیش فرا خوانده شده و آیه‌های قرآن راز آنان را فاش ساخته و خطاب به ایشان فرمود اگر راست میگویید در جنگی دیگر حضور یابید و بجنگید، یعنی اگر مرد جنگی بسم الله، این گوی و این میدان. سرانجام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از پیروزی و فتح خیبر غنیمت‌ها را میان حاضران در صلح حدیبیه تقسیم کرد. خداوند در آیه‌های 15 تا 17 سوره فتح پیامبر را از حال بازماندگان خبر داد و درباره آنان این چنین فرمود:
هنگامی که شما برای به دست آوردن غنایمی حرکت کنید، بازماندگان می‌گویند بگذارید ما هم در پی شما بیاییم. آنها می‌خواهند کلام خدا را تغییر دهند. بگو هرگز نباید به دنبال ما بیایید، این گونه خداوند از قبل گفته است. آنها به زودی می‌گویند شما نسبت به ما حسد می‌ورزید، ولی آنها جز اندکی نمی‌فهمند. به بازماندگان از اعراب بگو به زودی از شما دعوت می‌شود که به سوی قومی نیرومند و جنگجو بروید و با آنها پیکار کنید تا اسلام بیاورند. اگر اطاعت کنید خداوند پاداش نیکی به شما می‌دهد، و اگر سرپیچی نمایید همان گونه که در گذشته نیز سرپیچی کردید شما را با عذاب دردناکی کیفر می‌دهد. بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست اگر در میدان جهاد شرکت نکنند، و هر کس خدا و رسولش را اطاعت نماید او را در باغهایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است، و آن کس که سرپیچی کند او را به عذاب دردناکی گرفتار می سازد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
مثل‌های قرآنی.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام با شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در این برنامه با یک مسئله قرآنی دیگر آشنا می شویم. مسئله دو زن الگو و نمونه در آیات 11 و 12 سوره مبارکه تحریم.
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
خداوند متعال به دنبال مثل پیش که برای کافران همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط را مثال زده بود، در اینجا برای مؤمنان دو زن دیگر تاریخ را که هر دو اسوه مقاومت و پاکدامنی هستند مثال می‌زند. یکی همسر فرعون است که در دستگاه جبار آن جرثومه کفر به خدای یکتا ایمان آورد و قدرت همسر چون فرعون و کفر او نتوانست و ایمان وی خدشه ای وارد سازد، و دومی مریم دختر عمران است که الگوی پاکدامنی است. گفتند هنگامی که آسیه معجزه حضرت موسی علیه السلام را در مقابل ساحران مشاهده کرد، اعماق قلبش به نور ایمان روشن شد و از همان لحظه با آن حضرت ایمان آورد. او پیوسته ایمان خود را مخفی می نمود، ولی ایمان و عشق به خدا چیزی نیست که بتوان آن را همیشه کتمان کرد. هنگامی که فرعون از ایمان او باخبر شد، بارها او را نهی کرد و اصرار داشت که دست از دامن آیین موسی علیه السلام بردارد و خدای او را رها کند. ولی این زن با استقامت هرگز تسلیم خواسته فرعون نشد. سرانجام فرعون دستور داد دست و پاهایش را با میخ‌ها بسته در زیر آفتاب سوزان قرار دهند و سنگ عظیم بر سینه‌اش بگذارند. آسیه هنگامی که آخرین لحظه های عمر خود را می گذراند، دعایش این بود: پروردگارا، برای من خانه در بهشت در جوار خودت بنا کن، مرا از فرعون و اعمالش و از این قوم ظالم نجات بده. خداوند نیز دعای این زن مؤمن پاکباز فداکار را اجابت فرمود و او را در کنار بهترین زنان جهان مانند حضرت مریم سلام الله علیها قرار داد، چنانکه در همین آیات در ردیف او قرار گرفته است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
حضرت مریم دختر عمران دومین زن با شخصیتی است که الگوی افراد با ایمان محسوب می شود. او بانوی پاکدامن و معتقد به پیامبران و کتب آسمانی آنان و مطیع و فرمانبردار پروردگار متعال بوده است. نام حضرت مریم در قرآن ذکر شده، در صورتی که نام همسر فرعون تصریح نشده است. اصولاً در قرآن جز نام حضرت مریم نام هیچ زن با صراحت برده نشده. تنها اوست که نامش در حدود 20 و چند سوره و متجاوز از 30 آیه آمده است و خداوند بارها او را به پاکدامنی و عفت ستوده است. شاید این به خاطر رفتار ناپسندی باشد که یهودیان نسبت به وی روا داشته و به آن بانو تهمت بزرگ ناپاکدامنی زدند که قرآن آن را بهتان عظیم نامید و خداوند متعال از حیثیت وی دفاع و ساحت آن بانو رفع تهمت نموده است.
الحمدلله الحمدلله
سبحان الله
الله الله الحمدلله والشکر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمدلله الحمدلله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله.
تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه در وادی نور. دل و جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 39 تا 41 سوره حج با صدای استاد عبدالباسط.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك
ایستگاه تلاوت.
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ولله عاقبة الأمور.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 39 تا 41 سوره حج بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز، با جمع شما سروران ارجمندی بیاییم که پیام فرستادین برای برنامه. فاطمه جان ذهبی از مشهد نوشته: سلام به همه شما زحمتکشان رادیو دری و برنامه در وادی نور. بخش های برنامه در وادی نور علاقمند هستم، از جمله بخش داستان آیات که شأن نزول آیات قرآن است و بسیار لذت میبرم. تشکر فاطمه جان ذهبی عزیز، ما هم خوشحال هستیم که شنونده برنامه هستی و این برنامه با دلت نشسته.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که توی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که توی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که توی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که توی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
تشکر از همراهی شما با برنامه در وادی نور. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان روان آیه 4 سوره فتح آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
أوست که بر دلهای مؤمنان آرامش نازل کرد تا بر ایمانشان بیفزایند، و سپاهیان آسمانها و زمین از آن الله است و الله دانای حکیم است.
در ماجرای صلح حدیبیه اکثر مسلمانان به خاطر اینکه موفق به حضور در مکه و انجام مناسک عمره نشدند احساس شکست کرده و ناراحت و غمگین بودند. اما نزول این سوره و بشارت پیروزی مسلمانان در آینده به آنان آرامش بخشید و موجب تقویت ایمان آنان به سخنان رسول خدا و وعده های الهی شد. طبیعی است کسی که جهان را تحت تدبیر الهی می داند و همه پدیده های طبیعی در آسمان و زمین را به منزله لشکریان خدا می پندارد هیچگاه احساس شکست نمی کند و از قدرت و هیبت دشمنان هراسی به دل راه نمی دهد. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. نکته اول این که یکی از الطاف الهی به مؤمنان این است که آرامش را بر قلوب آنان وارد می کند، چنانکه یکی از کیفرهای کافران القای رعب و ترس بر دل آنان است. نکته دوم این که ایمان درجاتی دارد و همواره در معرض کم یا زیاد شدن است. در حقیقت وقوع حوادث و مشکلات گوناگون آزمونی برای سنجش ایمان افراد است. و نکته پایانی این که توجه به قدرت و علم و حکمت الهی و این که همه پدیده های طبیعی تحت حاکمیت و فرمان خداوند هستند به اهل ایمان آرامش درونی می بخشد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران لدیت قلبی شکران و دربی شکران شکران یا ربی شکران هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش آموزه‌های زندگی ساز. همراه شما استفاده می‌کنیم از صحبت‌های دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، درباره سبک زندگی قرآنی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه در وادی نور. بحث سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو ادامه میدیم. در بحث تغذیه بودیم. یکی از آموزه‌های قرآن این هست که انسان تا گرسنه نشده است و میل به غذا ندارد غذا نخورد. ممکن این سوال مطرح بشه، خب این چه ربطی به سبک زندگی داره؟ برحال سبک زندگی همه حوزه های زندگی انسان رو دربر می گیره و قرآن هم نسبت به همه این مسائل حساس است و چون کتاب هدایت هست نکته های هدایتی رو در این موارد مطرح کرده. چرا این مطلب در قرآن مطرح میشه یا در سبک زندگی اهمیت داره؟ چون عدم توجه به همین مسئله سبب میشه که خب زندگی انسان اون روند درست و متعالیش رو نداشته باشه اگر به این نکته ها دقت نکنیم. در آیه 21 سوره واقعه داریم در بحث غذای بهشتیان و لحم طیر مما یشتهون، که برای اهل بهشت گوشت پرندگان از آن چی که اشتها دارن و میخواهن در واقع آماده و مهیا هست. خب این یه نکتهش این هست که انسان وقتی در واقع باید غذا بخوره که اشتها و میل به غذا داشته باشه. وقتی که انسان این میل رو نداره و غذا بخوره، این موجب کسالت و تنبلی و تأثیرهای سو بر روی جسمش خواهد شد و مسیر زندگیش و طول روزش رو در واقع به قول معروف خراب خواهد کرد. در سوره ملک هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه، این گونه به دست میاد که بهترین است که غذا پس از انجام یک فعالیت
بدنی انجام بگیره. فرمود فمشو فی مناکبه ها و کلوا من رزقه، یعنی حرکت کنید در روی زمین و روی شانه های زمین و بعد از رزق خدا بخورید. معمولا خانواده ها در صبح برای صبحانه دادن به بچه ها این مشکل رو دارن که بچه ها اول صبح که میخوان برن مدرسه معمولا در خوردن صبحانه تعلل میکنن یا دست به غذا نمیبرن. خب مادرها خیلی اصرار میکنن که غذا بخور، میخوای بری مدرسه، گرسنه میشه، ولی خب بچه هیچ میلی نداره. چرا؟ چون بچه تازه از خواب بلند شده و هیچ حرکت و فعالیت بدنی نداشته، خب در واقع به قول قرآن فمشویی نداشته. ولی همین که وارد مدرسه بشه، یه مقدار بدوه، یه مقدار فعالیت بدنی انجام بده، گرسنه‌ش میشه و اونجاست که اون ساندویچی که مادر توی کیفش گذاشته رو با میل و رغبت فراوان میخوره. خب این نشون دهنده همین است که مادرها سر صبح نباید با فرزندانشون سر این مسئله درگیر بشن، بلکه کافی یک ساندویچ تهیه کنن و در کیف عزیزشون بگذارن و ازش بخوان که هر موقع گرسنه شدی بخور، که این خیلی هم در جذبش کمک میکنه و هم لذت بیشتری خواهد داشت. در همون آیه داریم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، یعنی ما زمین رو برای شما همچون گهواره‌ای قرار دادیم و در اختیار شماست، کاملا آرامش داره. خب این نشون میده که خوردن باید در یک فضای آرام انجام بگیره، یعنی آرامترین لحظه های زندگی رو برای غذا خوردن در نظر بگیریم، در یک محیط و فضایی که آرامش هست. مثلا با بلند بودن صدای رادیو تلویزیون غذا نخوریم. و دست جمعی خوردن هم در خیلی از آیات و روایات تأکید شده. همینجا هم میبینید کلوا من رزقه، همواره جمع قرآن مطرح میکنه. تکخوری در بیان قرآن و حدیث ممنوع هست مگر جایی که خب ضرورت داشته باشه. این نکته ها رو به این علت بیان میکنیم که از شنوندگان عزیزمون میخواییم که از این پس که قرآن میخونن با تدبر و دقت بیشتر قرآن بخونن و این نکته ها رو اونا هم میتونن از آیات قرآن دریافت کنن. با صلوات بر محمد و آل محمد بحثمون رو به پایان میبریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. انشالله که برنامه امروز با دلتان نشسته باشه. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین میسپاریم با این یادآوری که اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن,
يا رحمن
اشرح صدري قرآن, املأ قلبي قرآن, واسق حياتي قرآن.
يا رحمن
رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن.